أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. ولعنة الله على أعدائهم إلى يوم الدين. بحث ما در تعارض احوال بود و اینکه در دوران امر بین ما ادای معنای حقیقی و دیگر حالات لفظ اصلی تعیین کننده معنای حقیقی وجود داره یا نه، که مرحوم آخون فرمود در دوران امر بین حالات خمسه لفظ از مجاز و اشتراک و تخصیص و نقل و اضمار، در دوران امر بین اینها و بین معنای حقیقی فرمود اصل حمل لفظ بر معنای حقیقی است. آیا اصلی تعیین کننده معنای حقیقی در قبال این حالات خمسه هست یا نه؟ بعد از آنی که کلام مرحوم آخوند و به توضیحی که ممکنه منظور ایشونم امر دیگری بود بیان کردیم و توضیح دادیم، گفتیم که در حقیقت دوران امر بین تارتن تعیین مفهوم و اخرى به لحاظ مدلول استعمالی و ثالثتن به لحاظ مراد جدی. ما اینجوری کلام آخوند رو توضیح دادیم به همون نحوی که تو کلام مرحوم آی سعد آمده، ولی در این که مطمئنم هستیم مرحوم آخوند اون شق ثالثش رو که گفتیم اراده نکرده، کما این که دیروز اشاره کردیم. اون شق ثالثش این بود که در دوران هم بین جدی بودن مراد و غیر جدی بودن مراد که منوط بود به عدم وجود مخصص و الا مدلول استعمالی با وجود مخصص منفصل حجت بر مراد جدی نخواهد بود. به هر حال حالا ما کلی مطلب رو گفتیم، حالا در سه مرحله بحث داشت. یه مرحله تعیین مفاهیم، آیا اصل تعیین کننده مفاهیم داریم یا نه، که بحث قضیه نقل و اشتراک مربوط می شد به این مقام که مفهوم و مدلول کلمه وضعاً و لغتاً چیه. مرحله دوم تعیین مراد استعمالی بعد از تحدید معنای لغوی و وضعی، اونجایی که معنا رو میدونیم به حسب لغت، مراد متکلم و مستعمل را نمیدانیم، که مرحله دوم بود. و مرحله سوم جدی بودن مراد استعمالی که با عدم مخصص و عدم مقید تعیین میشد. این بیانی بود که خب برای مراحل جریان اصل بیان شد، که مرحوم آی سعد اینجوری فرموده بود که در حقیقت دوران ام بین حقیقت و حالات خمسه اینا به وزان واحد نیست، برخی از این دورانها مربوط میشه به تعیین موضوع له و معنای لغوی و حد معنا و مفهوم که اون نقل است و اشتراک، و برخی از این دورانها مربوط میشه به تعیین مراد استعمالی بعد از آنی که معنای لغوی و وضعی معلومه، که اون مربوط میشه به اصل حقیقت، که با اصل حقیقت تعیین میشه مراد استعمالی. و بعد فرمود بعضی از این دورانها مربوط میشه به جدی بودن مراد، که ایشون با قضیه عدم تقیید و یا اصل اصالت العموم، اصل عدم تخصیص، خلاصه قضیه رو اینگونه تبیین کرد. مطمئنم که مراد مرحوم آخون این مرحله سوم در مقام نیست، که اون اصالت جدی که جای دیگه مطرح میشه، این تخصیصی که تو عبارت مرحوم آخوند آمده، منظور از این تخصیص مخصص منفصل نیست، که در دوران امر بین حالات خمسه یکی از حالات خمسه تخصیص بود دیگه، در دوران امر بین تخصیص و حقیقت لفظ حمله بر معنای حقیقی میشه، این تخصیص ناظر به مرحله تعیین مدلول استعمالیه، یعنی آیا متکلم لفظو که استعمال کرده در تخصیص استعمال کرده و در خصوص استعمال کرده، نه اینکه مراد جدیش خاصه، در مقابل استعمال لفظ در معنای مجازی و اضماری و دیگر مواردی که ذکر کرد، این تخصیص غیر از اون تخصیص تعیین مراد جدی به واسطه مخصصه و اصالت الجد و اصالت العموم تعیین کننده اون مراد لوحیست. این تخصیصی که اینجا در عبارت مرحوم آخون آمده همونیه که تو کلامات فصول و دیگران آمده، که در دوران امر بین استعمال لفظ موضوع برای عموم در خصوص، که ناظر به مرحله استعمال، در این دوران حمل باید بشه لفظ بر چه چیز؟ بر معنای همون حقیقی یعنی عموم. این تخصیص از قبیل مجازه، این که گفته میشه در دوران امر بین مجاز و حقیقت لفظ محمول بر معنای حقیقیه، یعنی چی؟ یعنی در دوران امر بین این که این لفظ مستعمل در مجاز یا مستعمل در معنای حقیقی. این عبارتی هم که تخصیص در عبارت آخون آمده معناش اینه که در دوران امر بین استعمال لفظ در خصوص در کنار استعمال لفظ در عموم، اصل حقیقت و اصل عموم اقتضا میکنه که لفظ مستعمل در معنای حقیقی و معنای عموم میشه. این منظوره، نه اینکه منظور مرحوم آخون اینجا در دوران ام بین جدی بودن عموم در مقابل جدی بودن خصوص که مردش به اصالت الجد یا اصالت التطابق بین مدلول استعمالی و مراد جدیه، این حتما منظور مرحوم آخون نیست. ولی همونطوری که دیروز گفتیم، فرضاً این دوران هم فرض بکنید، گفتیم اشکال نداره، اصالت الجد، اصالت العموم اصل معتبریه، اگر منظور مرحوم آخوندم باشه مطلب درستیه، یعنی اگر لفظ اصلا در عموم استعمال شده، نمیدونیم در لوح محفوظ خصوص جعل شده یا نه، اصالت و تطابق بین مدلول استعمالی که عمومه و بین لوحی اقتضا میکنه که اون چه در لوحه همونیست که در مقام استعمال لفظ درش استعمال شده. ولذا اینو ما نه به آقای سعد خورده میگیریم نه به مرحوم آخون خورده میگیریم، چون غرض اینه که مطلب بیان بشه، مطلب درستیه ولو منظور مرحوم آخون نباشه. همونه دیگه، یعنی استعمال عام در خصوص مجازه. اینو یه حالات خب همونجوری که اضمار هم ذکر کردن، اضمار مگه نوعی مجاز نیست؟ چیه؟ میدونم، یعنی از قبیل مجازه دیگه، یعنی لفظ استعمال میشه بر اساس اون لفظ تقدیری، یعنی در حقیقت بر اساس یک تقدیری و یک اضماری که انه لفظ در غیر اون معنای مجرد از تقدیر و اضمار استعمال شده. فرقش با موارد تعدد دال و مدلول اینه که در موارد تعدد دال و مدلول لفظ استعمال میشه در یک معنایی و اون خصوصیت مراد از اون لفظ نیست بلکه مراد از لفظ دیگریه، مثل که میگه عالم عادل که اینجا عالم عادل، عالم استعمال شده درش در همونی که عالم مطلق استعمال میشه، و خصوصیت عدالت مستفاده از یک لفظ دیگریه که از باب تعدد دال و مدلول معلوم میشه. در اضمار که انه این گونه نیست، لفظ مستعمله در که انه اون خاصه به ذمیمه اضمار، این نوعی مجازه، ولی ذا اینکه اینو در مقابل مجاز ذکر کردن، این از باب این که مثلا بیان اقسام خلاف ظاهر رو میخوان بیان بکنن. ولی ذا ما گفتیم کنایم ذکر نشده، ملحقه به مجازه. استخدام هم همینه، نوعی مجازه اینا. ولی ذا اونی که تو کلام مرحوم آخوند قدس سر رو اینجا از اون موارد آمده، اینا در حقیقت چون تو کلام صاحب فصول و دیگران این عناوین مطرح شده، دیگه اینا هم تو کلام ایشون آمده، و الا حقیقت امر همینه بود که قبل گذشت، که امر دائره بین اونی که لفظ ظهور درش داره، ظهور در چه چیز داره؟ در معادای مجاز، ظهور در معادای اضمار، ظهور در معادای تخصیص، که مدلول استعمالی رو در حقیقت میخواییم تعیین کنیم، اونجایی که امر دائره بین استعمال لفظ در مجاز و حقیقت، یا استعمال لفظ در حقیقت و اضمار، حقیقت و تخصیص، این ظاهر کلام مرحوم آخونده. ولی اگر مرحله سوم منظور باشه، دوران امر بین مطابقت مراد استعمالی با مراد جدی در مرحله تخصیص و احتمال تخصیص به منفصل، گفتیم اینجا هم همون اصالت الجد و اصالت التطابق بین مراد استعمالی و مراد جدی گیری نداره و حرف درستیه. اینا همه گذشت. اون چه باقی مان در مقام این مرحله از کلام مرحوم آخونده، که در دوران هم بین اشتراک و بین حقیقت، که مردش به دوران امر بین اختصاص لفظ به یک معنا و اشتراک لفظ بین دو معنا بود، مرحوم آخون فرمود اصالت الحقیقه. یعنی چی؟ یعنی نفی اشتراک. یعنی چی؟ یعنی حکم به اختصاص لفظ به یک معنا و دفع اشتراک لفظ بین دو معنا. معنای اصالت الحقیقه در دوران ام بین اشتراک و حقیقت یعنی این، و این به عین در تقابل با کلام مرحوم سید مرتضی است. سید مرتضی در استعمالی که معنا معلومه و نمیدانیم حقیقت است، لفظ در اون معنا یا مجاز، قائل به حقیقت شد، قول به نفی اشتراک اینجا مردش به نفی حقیقته. یعنی این که لفظ اگر یه معنایی داره، نمیدانیم در یک معنای دیگر هم حقیقت است یا نه، اصل اینه که در اون معنای دیگر حقیقت نیست، یعنی مجاز الا محاله. این ظاهر کلام مرحوم آخوند بود. فرض اینه که استعمالش مفروضه به این معنا که کلاممون در صحت استعمال نیست، کلاممون در دوران هم بین مشترک بودن و عدم اشتراکه. یعنی این که اصل صحت مفروغانه، نمیدانیم در دوران ام بین اشتراک و عدم اشتراک، یعنی نمیدانیم آیا لفظ وضع بر دو معنا داره یا اینکه وضع بر یک معنا داره، ولا محال استعمالش در دیگری استعمال غیر حقیقی است. حالا عرض بکنم که این تهافت در کلام مرحوم آخون، اون ذیل کلام مرحوم آخون آمده، چجوری میخواد جمع بشه با این صدر کلام؟ ایشون فرمود در دوران ام بین اشتراک و حقیقت، که معناش دوران امر بین اختصاص لفظ به یک معنا یا وضعش بر دو معنا، حکم به اختصاص میشه و عدم وضعش بر معنای دیگری مشکوک، این مردش به نفی حقیقته. عرض ما دیروز این بود که اشاره کردیم، گفتیم عقلا اصلی این چنین ندارن، در موارد شک در تعدد و وحدت معنا بنای عقلا بر اینه که لفظ یه معنا بیشتر نداره. ضمن این که این حرف با مذاق مرحوم آخوندم که در جاهای دیگه مطرح کرده ناسازگاره، چون که مرحوم آخوند در جاهای دیگه این حرفو داره، دیگران هم دارن که میگن استعمال اهم از حقیقته. اما کسی اگر قائل به نفی اشتراک شد، یعنی میخواد بگه لا محال استعمال مجازی است، اونجایی که لفظ یه معنای حقیقی داره، معنای دیگری اگر احتمال میدیم حقیقت باشه و احتمال میدیم مجاز، اصل اینه که حقیقت نیست. خب اگر استعمال اهم از حقیقته، پس چرا شما میگید که این لفظی که محتمل در ما نحن فی حقیقت باشه میگید حقیقت نیست؟ بله آقای من، اینو در مقابل سید مرتضی گفتن. سید مرتضی فرموده اصل در استعمال اینه که حقیقته، تا اثبات نشه این که این استعمال مجازی است، به احتمال این که این استعمال استعمال حقیقی است، اونجایی که معنای استعمالی معلومه حقیقت و مجاز بودنش معلوم نیست، سید فرموده اصل در استعمال حقیقته. در قبال سید میگه نه آقای سید، اصل در استعمال اهم از حقیقته، استعمال میتونه مجاز هم باشه، اصل معین حقیقتی در ناحیه کیفیت استعمال ما نداریم، اگر احتمال میدیم لفظ وضع برای معنایی داره یا مجاز در یه معنایی داره هست، ممکنه حقیقت باشه ممکنه مجاز باشه، نگید اصل حقیقت. خب کلام اینه که در دوران هم بین اشتراک و عدم اشتراک هم همینه، یعنی در حقیقت نمیدانیم آیا این لفظ وضع برای معنای دوم داره تا مشترک باشه یا وضع نداره. شما میگید اصل اینه که نفی اشتراک، یعنی وضع نداره. خب اصل اینه که نفی حقیقت، با اونی که گفته میشه استعمال اهم از حقیقته که تو کلمات متأخرین به عنوان یک اصل مقبول و مفروضی مطرحه، ناسازگاره. پس بنابراین ضمن این که ما اصل عقلایی که بگه در جایی که لفظ شاید وضع داره نخیر وضع نداره، ضمن این که اینو همچین بنای عقلایی نداریم، با ظواهر کلمات خود اصولی ها که میگن استعمال از اهم از حقیقت هم ناسازگاره. پس بنابراین اینی که تو کلام مرحوم آخون آمده در دوران اهم بین اشتراک و عدم اشتراک حکم به نفی اشتراک میشه، همچین اصلی بر ما محقق نیست. بله بله، مرحوم آقای صدر در مقام اصل رو این گونه تقدیر کرده، ایشون فرموده اگر شما احساستون از یک لفظی یک معناست، لفظی رو که میشنوید فقط یک معنا برای اون احساس میکنید و نه بیشتر، همونی دیگه تبادر حمله هرچی هست، اگر یک معنا احساس میکنی احتمال میدید که در عرف عام از این لفظ دو معنا احساس میکنن، احتمال میدید، اصل تطابق بین حس شخصی شما و حس نوعی اقتضا میکنه که در عرف عامم برای این لفظ اشتراکی احساس نمی کنند. یعنی در حقیقت اگر من با عرف عام جازم باشم که حسمون حس مشترکه، خب من نیازی به نفی اشتراک به اصل ندارم، چون اگر حس من و حس عمومی مشترک باشه، من اگر حس میکنم این لفظ یه معنا داره، معناش اینه که بالوجدان والجزم والیقین برای لفظ یک معنا و نبود معنای دیگر رو معتقدم. نه دیگه کلام اینه که من وقتی که با حس من با حس شما مشترک، اجازه بدید، میگیم دیگه احتمال نخواهد داد. لامحاله اینجوره، اگر حس من و شما مشترکه، خب با فرض اشتراک ما یه معنایی از این لفظ تو ذهنمون هست، معنای دیگری نه تبادر میکنه نه صحت حمل داره، پس بنابراین معناش اینه که معنا منحصره در اینه. باریکلا، این میشه علم، این میشه علم، و دیگه نیازی به اصل برای نفی اشتراک نداریم، نمیخواد علم داریم. مروه های صد آمده گفته ها، منظور از اصل عدم اشتراک اینه که من یه حس شخصی دارم، شاید این حس شخصی من با حس متعارف متفاوت باشه، یعنی شاید من معنا رو که حس نمی کنم، شاید شماها حس می کنید یه معنا رو، یعنی برای لفظ دو معنا احساس می کنید، بیش از یک معنا برای لفظ شاید شما احساس می کنید. خب اینجا من ناچارم با یک اصلی که انهو اینجا دیگه جا داره که من بگم اصل اینه که حس من با حس شما یکیه، و اگر شما من معنای متعدد حس نمی کنم، شما هم معنای متعدد حس نمی کنید. اگر این شد، نتیجهش این میشه که اصل عدم اشتراک. انطباق حس من، یعنی همونی که قبل گذشت، تبادر شخصی و تبادر نوعی، یعنی اونجایی که یه تبادر شخصی من دارم، نمیدونم آیا تبادر دیگرانم همینه، با یک اصل تطابق بین تبادر خودم و تبادر دیگران اثبات میکنم که لفظ امر وضع بر وجوب شده، چون من اونی که حس میکنم بالمباشره تبادر مربوط به خودمه، اما نسبت به تبادر نوعی و اندل غیر رو اونو باید از یه طریق دیگری اثبات کرد، اونو با اصل تطابق بین تبادر شخصی و تبادر اندل نوع. و الا مهمه در اثبات معانی تبادر نوعیه، تبادر شخصی اگر منفک از تبادر نوعی باشه ارزشی نداره، بر من متبادر اینه، اما نوعا از این لفظ اینو نمیفهمم، ارزشی نداره تبادر شخصی من، چون شارع براست بر اساس تبادر نوعی کلماتش مبنیه، نه بر اساس تبادر شخصی. مروه صد جا آمده یک اصل تطابق در ناحیه نفی تطبیق کرده، اون تبادر شخصی و نوعی اونجا اصل تطابق بین تبادر شخص و نوع بود، این اصل تطابق اینجا تطابق بین نبود اند شخص و نبود اند نوعه، یعنی من که برای لفظ دو معنا حسه می کنم، شما هم دو معنا حسه می کنید، یعنی نیست دیگه، چون اگر شما ها حس نکنید که نیست، چون قوام وضع به اینه که نوع حس کنن، اگر یه معنایی رو نوع حس نمی کنن که دیگه وضع وجود نداره. آقای من با صحت حمل، چرا؟ همون دیگه، همینه دیگه، شد دیگه صحت سلب، با فرد اینه، این حسی که داریم اینجا میگیم فقط تبادر نیست، حسی که قوام اثبات وضعه،
احراز مجاز کردیم،
یعنی احراز میکنیم مجاز رو، به نحوی که اگر این حس خودم رو به جزم در شما حس اثبات میکردم دیگه در نفی اشتراک معطل اصل نبودم. آره آره، حرف آقای سعد این باید باشه. بله 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 بله، حرف آقای سعد باید این باشه که اصل عدم اشتراک یعنی چی. فعلا دارم حرف آقای سعد رو که ولو به صورت یه مقداری گنگ شاید باشه دارم توضیح میدم. اصل عدم اشتراکی که تو کلام مرحوم آخوند آمده به عنوان یک اصل پذیرفته شده این گونه ایشون تقریر میکنه، میگه شما خودتون که معنا رو محدود میبینید، یعنی معنای وضعی رو محدود به یک معنا میبینید از باب اینکه یک معنا رو احساس میکنید و معنای دیگر رو احساس میکنید نبودش را، صحت صد داره این حس شخصی، منتها ملاک در وضع عام و نفی وضع عام، بود این احساس در نوعه. اگر بنا بشه با اصل تطابق بین حس شخصی و حس نوع اثبات وحدت حس عام رو کردید، نتیجه میشه که در موارد شک در اشتراک اصل عدم اشتراکه و رضا اصل با این بیان قابل تقریره. این مطلب در کلام آقای سعد آمده، مطلبم به این معنا معنای درستیه دیگه، که در حقیقت اونجایی که شک در تطابق بین حس شخصی و حس نوعی، منتها تطابق بین حس شخصی و حس نوعی در نفیه حقیقت و اختصاص لفظ به یک معنا، هیچی معناش اینه که این اصلا زیر سوال بردیم، کما اینکه در خود اون اصل تطابق بین حس شخصی، تبادر شخصی و تبادر نوعی اونجا چه چیز گفته میشد، اونم بر اساس اصل عقلایی بود. ما گفتیم یه وقت اینه که تبادر شخصی موجب جزم به تبادر نوعیه، که خب اونجا نیازه به اصل نداره، چون من دارم خودم حس میکنم تبادر اندن نوع، اونجایی بود که گفتیم لدل عالمین، من دارم تبادر اند غیری رو دارم احساس میکنم، این که دیگه نیاز به اصل نداره. یه وقت اینه که نه، من از سماع لفظ امر من احساس میکنم وجوب رو، اما حس من وقتی ارزش داره به اعتبار این که باید الفاظ شارع منزل بشه برش، اونجایی که نوع این حس رو داشته باشن، اگر شک کردم نوع این حس رو دارن یا نه، اصالت و تطابقی اونجا مطرح شد، منطقه اون اصالت و تطابق تطابق در اثبات بود، این تطابق اینجا تطابق در نفیه. برای اوغلاست دیگه، نه نه نه، قیاس در برای اوغلا که جایز نیست، این دلیل این اصل برای اوغلا مستقلن، یعنی کما این که اوغلا در فرض شک در تطابق بین حس تبادر شخصی و تبادر نوعی حکم به وحدت میکنن، در موارد شک در حس به نفی معنای دیگر شخصاً و نوعا باز حکم به اتحاد و تطابق میکنن.
این سوال از که بالاخره یه معنی اگر تبادر شد معنی دیگه نتونستیم بگیم حقیقت و نتونستیم علاوه مجاز وارش باخونم نفر شک کرد،
نه دیگه شک کرد، معناش اینه که شک کرد که آیا من حقیقت رو که نفی میکنم در حس شخصیم، میدونم شک داره، یعنی شک داره که در بنای نوع حقیقتی یا مجازه، خب کلام اینه، پس بنابراین با این که از نظر خود من که حقیقت بودنش منفیه به لحاظ حس شخصیه، یعنی تبادر و صحت سلبه به لحاظ حس شخصی وجود داره، خب نمیشه، برای این که یا قابل حمله یا قابل حمل نیست. اگه قابل حمل نیست یعنی صحت سلب دیگه نمیشه. یه جا قابل حمله یه جا قابل حمل نیست یعنی چه؟ برای این که آقای من این معناش اینه که من شک در علم خودم دارم، من خودم اهل لغتم، یا وضع برای من محققه پس باید صحت حمل داشته باشه.
این همه
افراد ما نسبتش
اعتقاد نداریم،
نداریم یعنی الان وضع نداره، وضعش وضع قدیمه، وضع
من یکی از نشان
میدونم، این همون اصل تطابقه. من وقتی که این معنا رو احساس نکنم معناش اینه که خب این برای من دلالت نداره، منتها وقتی این ارزش داره که برای نوع هم دلالت نداشته باشه، برای نوع هم حملش صحیح نباشه. اگر تونستم با تطابق بین حس خودم حس نو رو هم محکومه به حس خودم بکنم، همین میشه دیگه. یعنی اگر تونستم به جزم بگم نه فقط من صحت حمل نمیبینم، هیچ کدوم از ماها صحت حمل نمیبینیم، خب اگر هیچ کدوم صحت حمل نمیبینیم لام حال معناش اینه که وضع نداره. چون چه وضعیه که هیچ یک از عرف عام صحت حمل نمیبینه؟ چون قوام حمل به چیه؟ به اینه که در عرف عام بین لفظ و معنا حمل و اتحاد فرض بشه. خب اگر در ذهن عرف عام عام امروز ما این نیست، معناش اینه که امروز وضع نیست. بله ممکنه 1000 سال پیش پدران ما یه وضعی داشتن برای این لفظ، اما الان دیگه این وضع باقی نیست، معناش اینه که فعلا وضع منتفیه، وضع قدیمه. این مطلب ازشون مطلب درستیه، یعنی امر وضع دائر بین وجود و عدم، شک درش معنا نداره. یعنی اگر عرف عام، نه شخص من، عرف عام معنایی رو حس نکنن، نه به تبادر نه به صحت حمل، لا محاله، معنیش اینه که وضع منتفیه. این علائم رو خوندیم و بیان کردیم، برای همینا بود دیگه. ما میگفتیم هر کجا حمل باشه حقیقته و اگر حمل صحیح نبود دلیل مجازه دیگه. معنای اون چی بود؟ غیر از اینه؟ در عرف عام اگر حمل شکل گرفت دلیل وضعه و اگر حمل شکل نگرفت دلیل مجازه، حداقل دلیل نفی حقیقته. منتها کاری که آقای سعد اینجا کرده اینه که عرف عام اگر مشکوک باشه، ذهن شخصی من معلومه، عرف عام وضعیتش مشکوکه، با اصل تطابق بین ذهن شخصی و عرف عام آمد کشف یک حقیقت و نفی حقیقت کرد. آره دیگه، این معناش اینه که بالفعل وقتی که شما دارید میگید شبهه مفهومیه، یعنی اینکه الان حملی برتون محقق نیست دیگه. نمیدونم آبی که این درجه املاح داره آب هست یا نیست، یعنی معناش اینه که بالفعل صحت حمل نداره دیگه. و این که ما شبهه مفهومی به این معنا نداریم، اینو تو بعضی از مقدمات بحث مبسوط، مقدمات اصولی که اونجا مطرح کردیم، همین مطلب رو اونجا ما مطرح کردیم. مطلب درستیه. امر وضع دائر بین وجود و عدمه برای اهالی وضع و اهالی لغت. بله امر وضع مشکوک باشه به لحاظ زمانی سابق یا به لحاظ عرفی دیگر، بله من ندونم در عرف دیگری آیا این لفظ وضع برای معنا داره یا نه، درست شک معنا داره، اما خود ما که اهل لغتی هستیم ندونم که الان و بالفعل این لفظ وضع برای معنا داره یا نداره. یعنی همه ما که اهل لغتیم شک داشته باشیم که آیا لفظ امر وضع بر وجوب داره یا نه، یعنی نمیدونیم آیا ازش وجوب تبادر میکنه یا نه، نمیدونیم آیا حمل امر بر وجوب وجود داره یا نداره؟ نمیشه. اگر من احساس حمل نکنم، من به معنای نه شخص من، به معنای کل عرف معاصر، اگر احساس معنایی نکند، عدم احساس همان و عدم وضع همان. حالا اون بحث شک در نقل، اون بحث نه 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 اون که بله اشکال نداره، اون که مال زمان الان نیست، یعنی نمیدانم قدیم وضع چه معنایی شده. این شک معنا داره، ولذا ما اصل عدم نقل رو دو دستی گرفتیم. برای همین گرفتیم، گفتیم ما که الان نگفتم که شک در معنا به لحاظ زمان سابق معنا نداره، گفتم شک در وضع برای اهل لغت به لحاظ عصر خودشون معنا نداره، اما شک در لغتی به لحاظ عرف و لغتی دیگر، به لحاظ زمانی دیگر، اینا شک معنا داره. خب و اما اگر معنای دیگری بوده، یعنی حتما نقل شکل گرفته. خب اگر نقل شکل گرفته، قطعا لفظ معنای قدیمش چیز دیگری بوده. خب ها چکار میخواید بکنید؟ نمیدونیم چی بوده دیگه. خب که معنا داره هیچ. اگر میدونیم نقش گرفته، اصلی که تعیین کننده معنا باشه نداریم. هیچ، نقش گرفته. و حتی بالاتر بگم، مطلبی که باز آقای سعد در اینجا داره، دیگران هم دارن، منتها چون ایشون اینجا ذکر کرده، اینجا اشاره کنم و مطلب درستیه. و اون اینکه اگر نقش گرفته، مبدأ نقل معلوم نیست. میدانم یک وقتی امر برای وجوب نبوده، الان حس مشترک ما اینه که امر مفادش وجوبه، اما نمیدونم این از کی تولید شده. از زمان امام صادق امر شده برای وجوب، یا از زمان پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله. خب اینجا اصلی که تعیین کننده این که در زمان پیغمبرم امر برای وجوب بوده و نقلی نسبت به اون زمان شکل نگرفته، همچین اصلی نداریم. ولو اینکه زمان امام صادق ظهورش این بوده، احتمال میدم که زمان پیغمبرم همین ظهور ثابت بوده، یعنی ثبات در معنا و وحدت معنا در زمان متأخر و زمان سابق. اما اصالت و ثبات و اصل عدم نقل در موردی که نقل معلومه، مبدأ نقل مشکوکه، اصلی که تعیین کننده مبدأ زمان نقل باشه وجود نداره. یعنی اگر شما الان حس میکنید که امر مفادش وجوبه، احتمال میدید که از قدیم هم همین بوده، نه اینکه از یک زمان خاصی، نه، منذ خلق الله السماوات والارض و خلق انسان شکل گرفت و وضعی شکل گرفت، امر بر وجوب وضع شده. اصل عدم نقل اقتضا میکنه که این امر که الان حستون اینه که برای وجوبه، منذ القدم برای وجوبه. این منذ القدم در مقابل قدم به قدم الهی نیست، منذ القدم یعنی در مقابل اینکه امروز شده. ولی اگر میدانید که این امر یه وقتی برای وجوب نبوده، وضع برای مشترک جامع بین وجوب و استحباب بوده و یه تبدلی حاصل شده، منتها مبدأ تبدل چیه؟ آیا مبدأ تبدل ابتدای عصر تشریعه تا اوامر قرآنی و احادیث نبوی صلی الله علیه و آله حمله بر وجوب بشه، یا مبدأ این تغییر و مبدأ وضع جدید زمان امام صادقه تا فقط احادیث ائمه حمله بر وجوب بشه، اما احادیث نبوی و آیات امر درش حمله بر وجوب نشه؟ اصل عدم نقلی وجود نداره اینجا، چون نکته اصل عدم نقل یک امری بود که در این موارد قابل انتباق نیست. اون نکته چه بود؟ اون نکته این بود که نقل مقتضی نقطه عطفه، و جایی که نقل من الاساس مشکوک باشه، معناش اینه که نقطه عطفی در تاریخ اتفاق نیفتاده و این معنا معنای قدیم ثابته، ولی اونجایی که میدانید نقل اتفاق افتاده، مبدأش رو میدانید، اوغلا یه اصلی داشته باشن بگن تا هر مقداری میتونی کش بده، تا هر مقداری احتمال، یعنی استصحاب کن، استصحاب قهقرایی، تا هر مقداری احتمال میدی این سابقه داره، برابدار این لفظ اون زمان هم برای همین معنایی که الان حس میکنی، تا زمانی که بدونی دیگه یقین داشته باشی که برای این معنا نبوده، همچین اصل اوغلا نداره. چون اصل عدم نقل استصحاب مصطلح که نیست که شما حکم به استمرار بکنید تا زمان یقین به ارتفاع. اصل اوغلاییه، اصل اوغلایی در جایی که اصل نقل مشکوک باشه اوغلا نفی نقل میکنن، اما جایی که اصل نقل معلومه مبدأش مشکوکه، نه اوغلا حکم به نفی نقل در زمان شک نمی کنن. شک کم بکنیم اوغلا همچین اصلی دارن، کافیه بر عدم جریان اصل عدم نقل. پس بنابراین به نظر می رسه اون چه در کلام مرحوم آخون قدس سر آمده بود از اصل عدم اشتراک در مقابل احتمال تعین معنا با اون چه در کلمات دیگرانه قابل توجیه نیست، ولی با اصل تطابقی که در کلامهای سعد آمده بود قابل توجیهه. علاوه بر این که بین کلام آخون صدرن و زیلن اگر بخواد اصل عدم اشتراک از صدر کلامشون قابل استفاده باشه، با ذیل کلامشون ناسازگاره، چون در ذیل کلامش گفته در دوران امر بین خود حالات خمسه گفته اصل معینی نداریم. خب خود حالات خمسه دوتاش کدومان؟ اشتراک و مجازه. در دوران امر بین مجاز و اشتراک یه اصل معینی نداریم. اینه که بعضیا گفتن المجاز خیر من الاشتراک، نه همچین چیزی اعتباری نداره. خب اگر اصل معینی نداریم در دوران ام بین مجاز و اشتراک، پس اینی که تو صدر کلام ایشون آمده در دوران ام بین اشتراک و حقیقت که مردش در حقیقت به همون دوران ام بین اشتراک و مجازه، چطور شد صدر کلام اونو اقتضا میکرد که اصل معینی که نفی اشتراک و نفی حقیقت و به عبارت اخرى اثبات مجاز داریم، ذیل کلامش خلاف اون اقتضا میکنه؟ تو خود کلام مرحوم آخوندم صدرن و ذیلن این تفاوت وجود داره. والحمدلله رب العالمین. بحث انشاءالله شنبه در حقیقت شرعیه.